أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در رابطه با سوره زها به آخرین آیاتش رسیدیم. دو نکته رو اشاره کنیم تا دعای آخر رو بررسی کنیم. یکی دوستان سوال کردن به این که تعبیر آیه علم یجد که یتیمن فآوا نوعی، حالا به تعبیری، رفع مسئولیت از خودشون در ایجاد یتم، یعنی که انه تا وقتی که خدا او رو پیدا کرد او خودش مربوط بود، از اون به بعد حالا دیگه خدا آمد و او رو تصدی کرد. اگر ظهور اولیش هم بپذیرید، این نوع بیان قابل جمعه، با اینکه خود فاعل هم عامل پیدایش همچین مسئلهی باشه. به عبارت دیگهی میتواند بیان این باشه که آیا عواملی که ما گذاشته بودیم باعث یتم تو نشد و بعد اینکه یتیم شدی خب رهات نکردی. یعنی اگر به این هم توجه بکنیم و با اون نکات دیگر، قابل جمع، احتیاجی نداره از ظهور خارج بشیم. یه تعبیری دارن در اصول، میگن از باب زیر فمرکیه است. زیر فمرکیه، فم یعنی دهانه، رکی یعنی چاه. میگن دهانه چاه را باریک کن، نه این که به معنای اینه که گشاده بر تو تنگش کن، به معنای اینه که از ابتدا تنگ ایجادش کن. چاه رو که میکنن اینجور نیست که اول دهنش گشاد بشه بعد بیچینن تنگش کنن، از اول با دهانه تنگ چاه رو ایجاد کن. اینجا به همین تعبیر وجده که آئله، نه این که رهات کرده بودیم بعد یافتیمت، یعنی از ابتدا این گونه ایجادت کردیم و بعد هم آوا تو را زیر پروبال گرفتیم. نکته دوم از بحث قبل مونده، اینجا از موارد تقدیم مفعوله که گفتنم دوستانم زحمت کشیده بودن اشاره کردند به این که عملیتی مفلا تقهر، وجوباً باید یتیم به عنوان مفعول مقدم بشه. ابن عاشور میگه تقدیمش دلیل بر احتمام به شأن مفعوله. خب در اینجاش قابل فهمه، میخواد تفصیل شکر بده. دیروز اشاره کردیم در مقام تفصیل شکره، میگه شما باید شکر کنی. حالا که باید شکر کنی در چی؟ به این که یتیم رو قهر نکنی، به این که سائل رو دفع نکنی، به این که نعمت رو بازگو کنی. اما یه تعبیری داره که اون رو من نمیدونم، یه علت این که با مفعول آورده شد و جمله به نحوه اسمیه آورده نشد، یعنی نگفت عمل یتیمو فلا تقهر هو. این هم دلالت بر اهمیته، یعنی اینکه شما به صورت جمله اسمیه کلام رو نیاوردید و کلام رو به نحو قضیه فعلیه، جمله فعلیه با تقدیم مفعول آوردید، دلالت بر اهتمام به شأن مفعول میکنه. نمیدونم آیا همچین دلالتی رو بشه آورد. خب اگه جمله رو به اسمیه میآورد گفتیم ابتدا و مبتدا بودن دلالت بر اهمیت. حالا اگر دوستان نکته‌ای در این باره به ذهنشون میرسه بعدش اشاره کنن که اضافه کنن. اما میفرماید و اما سائل فلا تنهر، که دوباره اینجا سائل تقدم بر پنهر پیدا کرده با بیانی که از ابن عاشور گفتیم اینجا هم میاد. لغت سائل به معنای طلب کردن، سوال یعنی مطالبه، طلب که البته میتونه طلب علم باشه، میتونه طلب خبر باشه، میتونه طلب عطا باشه، میتونه طلب یه عملی باشه. در همه مواردش هم مصادیقش هم که قرآن هم در اونها به کار رفته، مثلا فرموده و لئن سألتهم من خلق السماوات والارض، یعنی طلب خبر بکنید کی آفرید، یا ولا یسأل عما یفعل و هم یسألون، خداوند از کارهایی که انجام داده خبر ازش گرفته نمیشه ولی دیگران این گونه هستن. یا طلب یک مالی میکنه، ما اسألکم علیه من اجر، یا ولا یسألکم اموالکم، از شما اموالتون رو نمیخواد، که مطالبه در حقیقت یک مالیست، یک عطاییست. یا طلب بعضن علم میشه، مثلا میفرماید که یسألونه که عن روح، یسألونه که عن ساعه، میپرسن که این چی چیه، یسألونه که عن المحیز، یا اذا سأله که عبادی عنی فإنی قریب، سأله که عبادی عنی، منو میپرسن. حالا اینا میتونه باز تو بحث سوال از خبر هم باشه. یا اینکه در میگه یه کاری در ما بکن، یسألو که اهل کتاب ان تنزل علیهم کتابا، میگه یه کاری بکن، ازت میخوان که یه کاری بکنی. سأل سائلون به عذاب واقع، میگه یه کسی میگه که مطالبه یه عذابی میکنه. در رابطه با سوال، خب در بحث اصول چون بحث امر خیلی توش بحث هست و اونجا اینقدر بحث کردن که از کسرتش یک مطلب مفهوم آرام آرام به سمت یک مطلب مبهم رفته، مثل همه چیزها که زیاد که راجبش حرف بزنیم آرام آرام جهات ابهام درش پیدا میشه. اونجا یک نکته وجود داره که فارق بین امر و سوال در رده است. اگر همرده از همرده یا پایین از بالا مطالبه بکنه میگن سوال، اگر مقام بالاتری از پایین تر مطالبه کنه بهش میگن تعمل. البته اونجا ما گفته بودیم که شرطش علو و خفا، علو و همرتبه بودن نیست، بلکه شرطش استعلاه. اونجا گفتیم مفهوم امر و مفهوم سوال درش استعلاه، کسی که خودشو بالاتر میداند امر میکند، کسی که خودشو همرده و پایین تر میداند سوال میکند. در اصل سوال معنی طلب با مفهوم عام طلب، حالا با این قیوداتی که توش مطرح شد. اما لغت نهره که بسیار هم پر بسامده و یک لغت خیلی معروفی ازش گرفته شده که در قرآن خیلی به کار رفته، انهار، دائما وقتی میخواد بهشت رو توضیح بده جناتون تجریم تحت انهار دیگه همه جا آمده. یه لغت بسیار معروف تری هم باز ازش گرفته شده، نهار، معنی روز، که بعضن هم ما نهار خودمون رو در فارسی بعضی ها میخوان خیلی ادیبانه حرف بزنن، به جای نهار میگن نهار خوردید یا نخوردید. این نهار لغت فارسیه، به معنای غذای روزه، نهار به معنای خود روزه. نهره یعنی روان شدن یا جریان یافتن، اما جریان یافتن همراه با قوت، با شدت. ازا نهر چون آب توش جریان با قدرت داره، با ایستادگی نداره، نهر الماء یعنی آب جاری شد، نهر الدم یعنی خون شروع کرد به جریان و سریان پیدا کردن، نهر النهر و تایی گفتن یعنی نهر رو کندن، نهر رو ایجاد کردن، باز معنایی که شروع کردن و این مسیر رو به جلو رفتن. یکی از مواردش هم نهر السائله که در قرآن دوبارم چند بارم به کار رفته. نهر السائل یعنی بازداشتن سائل. متعارف کتاب ها وقتی ازش وارد میشن میگن این به معنای زجره، یعنی جلوگیری بکنید از سائل. اما مرحوم آقای مصطفی اینجا نکته لطیفی داره، میگه با توجه به مصدری که در جریان درش خوابیده باشه، نهره به معنای اینه که با کلمات پشت سر هم پی در پی تند شدید با طرف مواجه بشی، الزاماً در مفهومش، در مفهومش ترد کردن و راندن نیست، اینکه مسلسلوار یک نفری رو به حرفهایی مواجه بکنه. دو طرف با عروسش دعوا شده بود، یک مادر شوهری یک ساعت فحش غیر تکراری داد، آخرم گفت مشکل اینه که زبونم رو بستن. و اینجا همون یک ساعت حرف زدن، یعنی یک ساعت پشت سر هم صحبت کردن با حرفهای تند و تند، به این میگن نهره. تناسبش هم خوبه. در روز چرا میگن نهار؟ آقای مصطفی تعبیر میکنین اصلش نهره، که در قرآن هم داریم جنات و نهر و فجرنا خلالهما نهرا. این نهر بر وزن حسن اسم صفت مشبهه میشه، به معنای جاری همراه با قوت، چیزی که جاریست. بعد یک دونه الف آمده و درش اضافه شده که دلالت بر وسعت و زیادت میکنه و نهر شده نهار. الا چون روز، نور در روز جریان داره، نور در روز سریان با قوت داره. و خب لغت نهر هم که داریم که جمعش انهار و انهر و نهره. پس این نقطه‌ای که معمولا بعضا ممکنه اشتباهاتی هم بشه، نهر رو جمع نهر نباید گرفت، نهر جنات و نهر، بعضا نهر رو جنات هم از اون بر اسم جمع نهر هم جمع میگیرن، یعنی نهرها و باغها. نهر جمع نهر نیست، جمع نهر نهره. در قرآن نهر به کار رفته، نهر خود جاریست، خود نهره، معنای نهره البته به معنای وسعت و فراغت هم و معنای فارغ، به معنای فراخی، به معنای فراخی هم گرفتند که برگرفته از راغب، یعنی نهرهای عریض. جنات و نهر نه آباری که نیست، نهر عریضه، نهر وسیعی فراخی. خب اما سائله فلا تغهر، فلا تنهر. از سائل مسلسلوار تند باش برخورد نکن، که همون معنای لازمش میشنید حربش کردن راندنش. این مطلبی که وجود داره در مفسرین این که سائل چه از پیامبر میخواسته که پیامبر تردش کرده، خیلی ها گفتن علمه، از پیامبر مطالبه علم میکردن و پیامبر میگن که مراقب باش اونها رو دست خالی بر نگردونی، از اینکه سؤال علم میکنند، استعلام میکنند، طلب مطلب میکنند، به اونها یاد بدی، به اونها بگی. یه بیان خوبی هم، ذوقی هم دارن، میگن اولش گفت عمل علم یجد که یتیمن فعاوا، بعد گفت عمل یتیمه فلا تقهر، بعد گفت و وجده که زالن فهدا، پس به یاد دادیم از این برم اما سائله فلا تنهر. اون در حقیقت به نوعی عطف مشوش نیست، چیه بهش میگن که مرتب. این عملیتی دوباره وجده که یتیما، اما سائل وجده که زالا، اول با اول، دوم با دوم، سومیشم که میاد که اما به نعمت رب که فحدث، در اینکه در اونه که از اون طرف هم بوده عجده که آئلا فعقنا، پس تو هم از این ور حدیث کنده. یه گروه از مفسرین هم گفتن نه، این مربوط به چیز خاصی نیست، هر سائلی، حالا چه سؤال علم میکنه، چه سؤال مالی میکنه، چه سائل به کفه، چه پول میخواد، چه هرچی، هرچی ازت مطالبه میکنه، مراقب باش که با اون با قهر، با قلبه، با تندی، با فشار، با پشت سر هم نقد کردن ردش نکنی، تردش نکنی، نرانش. اینجا خوبه مطلب رو باز بکنیم. سه تا آیه در قرآن گفته شده که یه همچین مضمونی داره و یه بحث نسبتا مهم کلامی پیرامونش هست که مگه پیغمبر این کارو میکرده که خدا روش گفته نکن، و از نظر تاریخی مقداری بررسیش کنیم. مهمترینش آیه شریفه عبس و تولاست، سوره عبس مکی هم هست، عبس و تولا انجاه الاعمى. داستان برمیگرده به یک بند خدایی به نام ابن ام مکتوم. این ابن ام مکتوم گفتن پسر دایی حضرت خدیجه بوده و اسمش هم حسینه استاد. البته ممکنم بگیم حسین، چون هر دو رو دارن، حسین باستاد هم در عربی داریم، مثل حسین باستین که خب نام مبارک سید الشهداست، اما حسین باستاد هم داریم. حالا یعنی حسین یا حسین ضبطش رو نمیدونم. بعد پیامبر اسمش رو عوض کردن گفتن عبدالله، بعضی هم گفتن اصلا نه اسمش عمره. باباش کی بوده؟ باباش دو تا اسم براش آمده، یه عده گفتن قیس، یه عده مثل فخرازی گفتن اسمش شریحه به حی جیمی. پدر بزرگش کیه؟ دوباره بعضی گفتن پدر بزرگش کسیست به نام زائده، یه عده هم گفتن پدر بزرگش کسیست به نام مالک. ولی ظاهرن مسلمه که از بنی عامر ابن لؤیه، یکی از تیره های غیر شرافتمند قریشه، تیره خیلی مهمی نبوده. اما مادرش ام مکتوم که البته کشاف گفته مادر بزرگش، یعنی مادر پدرش ام مکتومه، ولی ظاهرا درستش با تناسب همینه که همین مادرش ام مکتوم باشه، زنی بوده به نام آتکه. علت اینم که بهش گفتن ام مکتوم بر این بوده که همین آقای ابن ام مکتومی که محل بحث ماست از بچگی کور بوده. مکتوم هم یعنی نوعی کنایه به کوریه، یعنی مادر کور، مادر بسته شده، کتم یافته. اون وقت اون مادرش که ام مکتوم باشه که بنت عبدالله، از تیره بنی مخزومه. بنی مخزوم از تیره های فاخر قریشه، همشون سپاهی بودن و مثلا فرض کنید که اهل جنگ و جدل و نزاع، و وقت قریش میخواستن گردن کلوف بیارن تیره بنی مخزوم بوده، اونجا که مثلا علم و اینا بوده، میرفتن تو بنی هاشم و تجارت و اینا تو بنی امیه و هر کدوم شونی چیزی بودن، اینا بیشتر کارهای یدی و جنگی میکرد. خب از این بنی مخزوم چندین نفر خیلی معروفند، یکیشون ابو جهله، ابو جهل از همین بنی مخزومه، یکم ام سلمه است، ام سلمه که بعدن زن پیامبر شده از همین تیره بنی مخزومه. از این جهت اینو گفتم که این فرد در عرب مرسوم بوده بعضن فرد به نام مادر خوانده می شده، یکیش همینه. یعنی جان که بهش بگن ابن قیس گفتن ابن ام مکتوم، مادرش مهمتر از باباش بوده. شرایش هم گفتم چون اون تیره بنی عامر ابن لؤی ظاهرن تیره خیلی مهمی نبودن، اونا هم قریش، تیره بنی مخزوم مهم بودن چون مادر شرافت بیشتری داره. ولی البته این چندان ملاکی نداره، مثل محمد حنفیه، خب فرزند کیه؟ امیرالمومنینه، اما بهش میگن محمد ابن حنفیه به خاطر اینکه مادرش از بنی حنیفه، به اسم مادر خوانده شده. یعنی یکی از علالم اسامی بسیار زیاد به بالاخره یه جوری باید علام اسم برای چیه؟ برای مفاهمه است. یه محمد ابن علی علا ماشاءالله داریم، بالاخره باید یه چیزی توش بذارم که معلوم بشه این اونیست. حالا به چه علت مثلا یکی از نویسندگان بزرگ ابن بیبی ابن بیبی یکی از نویسندگان خب معروف تاریخ هم داره تاریخ ابن بیبی که این آقای باستانی پاریزی محمد گلندام کسیست که دیوان حافظ رو در حقیقت جمع‌آوری کرده شاگرد حافظ بوده هم دوره حافظ اشعار حافظ رو اول کسی که جمع‌آوری کرده کسی به نام محمد گلندام باستانی میگه من به احتمال زیاد میگم گلندام اسم مادرشه محمد پسر گلندام مثل ابن بیبی مثل این ابن مکتوم مثل ایناست البته رو میگه حافظ در اون زمان به معنای آوازخوان بوده این گلندام هم رقاص بوده توی میخونه بودن او میخونده اینم میرخصیده اون محمد هم لابد ساقی بوده شغل بشه دیگه تناسب به موضوع هم حالا در این نتیجه حالا قصه ما در این آقای ابن ام مکتوم ابن ام مکتوم یک روزی میاد پیش پیامبر نکته ای که وجود داره این که خب این کورم بوده نمیدیدتم هنوزم مسلمان نشده بوده و میاد در حالی که پیامبر با بزرگان قریش داشته صحبت میکرده خود عباس عموی پیامبر بوده گفتن امیه ابن خلف بوده ولید ابن مغیره بوده خود ابو جهل بوده داشته تلاش میکرده اینا رو مسلمان بکنه بحث داغی با اینها داشته یهو این آقای ابن ام مکتوم خلاصه با دست نشسته و همشه وسط صحبت میپره وسط به پیغمبر میگه که خلاصه اقرأنی و علمنی مما علمک الله قرآن یادم بده ببینم چی چیه اینا پیامبر سهره در هم میکشن عوض و عروس میشن تولا روشون ازش بر میگردونن و از اینکه این صحبت پیغمبر رو قطع کرده ناراحت میشه همون باعث اطاعت قرآن میشه که عبس و تولا انجاه الاعمى خب این یه خطاب تندی هم هست به پیامبر که بچی تو از آدم تو از بفرمایید که حالا ناتوان روی گردان شد البته همینجا بگم بعضی آمدند گفتند که شاهد این قضیه اینه که نه یکی دیگه یعنی به شأن نزول آیه کسی دیگری بوده و آمده خدمت پیامبر و رفتی به خود پیامبر نداره و اون مردی از بنی امیه بود که چهره در هم کشید و رخ در نقاب برد و عبوسن قمتری را نشست ولی ظاهرن در این که شأن نزول مشهورش حداقل اینه همین که راجع به خود پیامبره مشهور مفسرین همین رو برداشت کردن مفسرین شیعه هم همین رو گفتن برای اون که بعدش خواستن به یه احتمالی ضعفی بیارن در اون شأن اولیه ابداع احتمالی بکنن برخی از بزرگانی هم کار اخیراً هم فوت کردن اینها قائلن به اینکه دومی درسته ولی قدر مسلم این که اون اولی مشهورتره در میان مفسرین خیلی معروف قبل ابن ام مکتوم چه کرده؟ ابن ام مکتوم بعد پیامبر روبش میکنه و خیلی هم احترامش میکنه و بعد از این که اتحاد قرآن میاد همیشه هم تا آخر وقتی به این میرسیده گفته مرحبا به من آتبنی فیه ربی خوش اومده کسی که به خاطر تو خدا منو عتاب کرد خدا من رو سرزنش کرد منو توبیخ کرد یک نکته دیگه هم هست که خوره این آقای ابن مکتوم بعدش چی شد ابن مکتوم ظاهرا بسیار هم مورد تفقد و مورد عنایت پیامبره تا حدی که پیغمبر بنابرای قول بعضی از مفسرین دو بار بعضی رو گفتن 13 بار وقتی به غزوات میرفت او رو جانشین خودش میکرد میذاشت تو مدینه به عنوان جانشین و یه عده گفتن جز اولین گروه هایی بود که اسلام رو بردن و بعد رفت به مدینه قبل هجرت و اینا کسایی بودن رفتن که مدینه رو آماده کنن. البته یه قولی هم هست که نه، این بعد هجرت، بعد فتح، بعد از جنگ بدر رفته. گور مادرزاد بوده، البته نقل این که در کودکی هم گور شده باشه هست، ولی خب حالا دستو میگرفتین برده دیگه. بعدم که آمده به مکه رفته در اصحاب صفه، یکی از اصحاب صفه هست اونجا بوده و زندگی میکرده. یک داستان دیگه قرآن هم در رابطه با او هست که در آیه بعد از اینکه عده از منافقین نمی رفتن و فرار می کردن، یه آیه خطاب تندی داره قرآن که لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاهدون فی سبیل الله و اموالهم و انفسهم فضل الله المجاهدین و اموالهم و انفسهم علی القاعدین درجه. این غیر اولی الضرر مراد همین آقای ابن ام مکتوب گفته اینه که نمیان جنگ، فرق دارن با اونا که میان، البته نمیان و بهانه ندارن، ولو به ابن ام مکتوم چون کور بوده بهانه داشته، یعنی استثناش کرده. اینجا قرآن او رو استثنا کرده. ولی با این حال جالبه که این بعد از این آیه گفته دیگه من میخوام جنگ، و گفته که پرچمم بدید به من چون من کورم نمیفهمم که باید درم، همیشه با آخر واسدادم. و در جنگ قادسیه که بعد از قیام در واقع شده، ظاهرن پرچمدار لشکر اسلام هم بوده، یعنی پرچم رو داشته. یه هم گزارش کردن که در همون قادسیه شهید شده، یه هم گزارش کردن نه، آمد مدینه و در مدینه مرد و فوت کرد در دوره عمر. خب داستان ما در رابطه با این قصه ابن ام مکتوم، البته نکاتی هم دارم، آدمی به این درجه از اهمیت ببینید هیچ که هیچی نگفت که گنگ گنگ تاریخ راجع به این که اصلا چی هست و چی نیست و خیلی چون خیلی مورد دعوا نبوده اطرافش کسی حرف نزد. معذن هم بوده به همراه بلال، باز تو تاریخ داره که میگه که این و بلال حتی دوم زودتر اومدن او از اون میگفت، میگه دوستر اومد امامه میگفت، یعنی یه نوعی مثل اینجا که نماز میخونی یکی زودتر نمازش تموم میشه این آیه شریفه رو میخونه. اونا هم با بلالی همچین رقابتی ظاهرن داشتن، هر کدوم زودتر میرسیدن خلاصه اون اذان رو میگفته. معذن پیامبر هم بوده. خب این یه نکته راجع به ابن ام مکتوم، حالا قصه شو گفتیم، حالا روز آخر این آیه تفسیر هست به اینم اشاره کنیم. دومین موردی که باز مورد خطاب و عتاب پیامبره، البته اونجا خطاب تند نیست، یعنی پیغمبر میگه این کارو نکن، نه اینکه چرا این کارو کردی، در عبس و تولا یه اتفاقی افتاده و پیامبر گفتن چرا این کارو کردی، اما در این آیه دوم که میخواییم اشاره بکنیم نه این گونه نیست. آیه سوره کهفه، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ تَذَرُّعًا وَرَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. میگه خودتو با اینا نگهدار. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اینایی که با خدا راز و نیاز میکنن با اینا باش. وَلَا تَعْدُ عیناک انهم ترود و زینت الحیات الدنیا، از اینا چشتو بر نگردون، برو سراغ این کسایی که وزشون خوبه و مالی دارن. ولا توتع من اغفلنا قلبه هن ذکرنا، کسی که ما قلبشو بستیم از او اطاعت نکن. وجه نزول و شأن نزولشو گفتن که کافرین قریش در مکه به پیامبر میگفتن ما حرفی نداریم بیم پیشت، منتها سه چهار نفر رو اینا رو رد کن برن. یکی ابوذر بوده، یکی سلمان بوده که ظاهرن این دوتا رو مثلا جز فقرا بودن، یکی هم از شخصیت های دیگه که جالب، خیلی هم جالب، آدم مهمیه، کم انقدر راجبش گفته میشه، کسیست به نام خباب ابن عرت. این خباب ابن عرت خیلی شخصیت مهمیه، ششمین کسیست که اسلام آورده، از حالا تا بیستم گفتن، و اتفاقا خیلی هم تا آخر عمرش ثابت قدم بوده. و چرا حالا مثل سلمان و مثل ابوذر انقدر راجبش تو شیعه مانور نمی کنن؟ چون ششمین نفر خیلی مهمه. نبتی هم بوده. نبتی یکی از تیره هایی هم که در شمال عربستان در منطقه نزدیک مصر اونجاهای تمدن بزرگی داشتن. امیر المؤمنین گفتن که این پدر این خود خباب ابن عرت اولین نبتی بود که مسلمان شد و اولین کسی بود که از نبتیه ایمان آورد. پدرش هم لکنت زبان داشته، گفتن این عرت هم بهش از این جهت میگن که زبانش میگرفته. یه پسری هم داره باز عبدالله ابن خباب ابن عرت که از سرداران امیرالمومنین در نهروان و بعد خوارج زدن کشتنش. خود این آقای خبابم اولین کسیه که اظهار اسلام کرده، یعنی بقیه همه در خفا یواشکی بوده، هنوز دستور علن نبوده. این اومده رفته باستاده وسط مکه و گفته نه مسلمونیم و خیلی هم با گردن کلفتی. شمشیرسازم بوده، میگنم شمشیرهای خیلی قشنگی میساخته و این هنرش بوده. فقیرم بوده، هم اتفاقا وقتی در مکه بوده فقیر بوده، بعدن هم که هجرت کرده رفته مدینه فقیر بوده، از اصحاب صفه است. به همین جهت هم داستانشه. و نکته جالبش هم این که باز دوباره منبر میتونه بره، آدم راجبش ازش قصه در میاد، تو مدینه و بعدم در کوفه و اینا مرسوم بوده هر کی میمرده یا تو خونش دفن میکردن یا اینکه تو ورودی خونش جلوی درش بود. این اول کسیست که وصیت کرده به اینکه من رو ببرید بیرون کوفه و نجف دفن کنید، بردنش به نجف نه کوفه بوده، چون ظاهرن دوره عثمان آمده کوفه، عثمان یه جاهایش قطایه ای داده و این اونا رو گرفته و بعدم میگن تا آخر عمرش ناراحت بوده، میخواست اینا رو برگردونه، میگفته نکنه اجر من با این اموالی که گرفتم ضایع بشه. دوره عثمان مرده ولی جالب در مواردش بوده. یه دم میگن نه در صفین مرده، تا زمان صفین بوده، از یاران محکم امیرالمومنینه. در صفین البته نرفته، خودش مریض بوده. میگن امیرالمومنین که برگشت از صفین خبر دادن خباب مرده. یه عده میگن نه وقتی برگشت خباب زنده بود، حضرت درش نماز خوندن. خلاصه آدم بی اهمیتی نیست که ما اسمش تا امروز نشیده بودیم. در عباد سلمان و ابوذر خباب ابن عرت هم شخصیتی است در خودش که میگم تا این قدم ثابت قدم و در صفین بوده و بعدم پسرش فرزندانش همه در لشکر امیرالمومنین بودن. خودشم این مقدار دو قبرش هم نجف، زمینه های منبر رفتن هم در موردش وجود داره. حالا از جمله اینا کافرین به پیامبر میگفتن که اینا رو از دور خود دور کن، ما میاییم آبا این یه در گشنه ها و اینا هم نمیتونیم بیان بشینیم، اینا میان خلاصه شعن جلسه ما نیست. پیامبر به خدا به پیامبر هشدار میده وست به نفسه که محل زینه یدعون الله یدعون ربهم تزرع یدعون ربهم در غدات والعشی، اینا با اونا باش، با کسای دیگه نرو، اینایی که خلاصه اینا میگن ولا تعد عیناک انهم، چشتو از اینا اونورتر نبر، طورید که بخوای زینت در حیات دنیا دنبال اینا باشی که اینا آدم های مهمی هستن و نیستن. این هم یک قصه. در یکی هم مواردش داستان خودمون همین آیه شریفه عم السائله فلا تنهر که اینم شأن نزولی براش گفتن. گفتن یه روزی عثمان آمد خونه پیامبر، خرمای خوبی بر پیامبر آورده بود، یه خرمای آورده بود. ازم یه سائلی اومد دم در پیغمبر، گفتش که آقا چیزی ما بده. پیغمبر همین خرما رو دادن به سائل. عثمان خب دلش می‌خواست این خرمایی که چیده خود پیغمبر بخوره، رفت از این سائل اینا رو خرید، او آبی پوش بگیر این خرماها رو بده. دوباره عمر گذر شده پیغمبر، تا پیغمبر خواست شروع کنه به خوردن این سائل دوباره گفتش که آقای اسم ما بود، پیغمبرم دوباره خرما رو داد و سه بار این اتفاق افتاد که عثمان هی رفت از این خرید گذر شده پیغمبر، پیغمبر اون سائل دوباره به آقا بدن. پیغمبر بار سوم رو کردن یا بعد بار سوم رو کردن به این سائله گفتن اسائل انت ام بایه، تو کاسبی چیزی میخوایی که این ام سائل بلا تنهر گفته شأن نزول آیه در رابطه با این مورد یا یه نوع اعتابه. خب سوال اینجاست، یک اصلا چرا پیغمبر تو این مورد مورد اعتابه؟ پس به موردی که توش گفته شده قابلیت دفاع داره پیغمبر، که درست بوده. حالا دومیش که اصلا نشده چیزی، چون اونا پیغمبر که اینا رو بیرون نکرده، تا مشرکین گفتن خدا هم گفته نه. اما اولیش خب پیغمبر دسته حرف مزده، این وسط حرف پیغمبر اسازنه اومده و زده همه رو به هم. خب حرفی حرفی کسی رو قد میکنه جا داره که بیانده بگه آقا سبت بگه بیشی وقت بگیر. این سومی هم خب این آقای سائل سه مرتبه آمده خرماشو گرفته برده پوشم گرفته بیاره اومده، این پیغمبر که خواستی روش نگفته. چند وجه میشه براش گفت، یه وجه ظاهریش که همین که بگن این ترک اولاها از پیامبر قبیه، در اون تو ماها نه در ما اگه باشه حق داریم این مقدارش هم کمتر از این مقدارش هم ناراحت بشی، اما از پیامبر و مقام نبوت و شأن پیامبر همین مقدارش هم مستبعد و نباید باشه. اما جواب اصلیش که حالا مربوط به پیامبر و غیر پیامبر نباشه اینجور امور، که حالا بعدش هم به نقطه بعدیست که بهش اشاره میکنیم اونم باش همین امروز کار داریم، برمیگرده به نیت. اگر آدم ناراحت میشه از این که این کار کار بدیست، خوبه تو میرانه که من دارم تو صحبت کنم یکی از در وارد میشه میمیدی شروع کنم بدیات کردم، من از نفس این کار بدم یا توبیخش میکنم، اینش ایرادی نداره، بلکه اصلا تعدیدم هست. حتی قرآن هم بعضی اونجه کرده این لذین یه نادونه که من وراء الحجرات اکثر هم یای اقلون هستم چیزی حالشون نمیشه نکنید این کارو. اما یه وقتی که در ما میکنیم یه توی آزاد میکنیم، من چون به من توهین کرده ناراحت میشم، از عمل بدم نمیاد، از اینکه این نسبت به من واقع شده بدم میاد، این خوب نیست، این دشمنیته. یعنی یه وقت شما عمل بد رو نسبت بهش واکنش نشون میدید چون عمله، اما یه وقت چون نسبت به شما شده شما ناراحت میشید. واقعیت هم اینه که ماها هر خیلی هنر بکنیم عمل بد رو بدمون میاد، از اینی هم که نسبت به ما واقع شده بیشتر بدمون میاد، و الا باید این بشه که انسان چه این نسبت به من باشه چه غیر من به یه اندازه ناراحت بشه، در حال که اینجور نیست. یعنی شما الان در یه مدرسی درس میدید، یکی دعوا میکنه میاد درگودات میکنه دست شما رو به هم میزنه، یا اینکه نه میره اون مدرس رو روی رو به هم میزنه، به یه اندازه ناراحت بشی که حتی از اون رو روی ناراحت نمیشی، میگه خیلی هم خورده بزنه به هم. این اگر عمل بد رو آدم بدش بیاد خیلی هم خوبه، توبیخ هم اشکال نداره. اینجور موارد چند به پیامبری هشداری داده شده باشه که عبست و تولایی که مطرح شده شاید تو به خودت گرفتی، نه اینکه کار کار بدی باشه. یا در رابطه با همین بابایی که هی اومده خورما رو گرفته برده، شما خودت به ما و خودت ناراحت شدی، نه اینکه بگی آقا آدم سائل کنه مثلا خوب نیست، یه وقت اصلا آدم میگه آقا به تکدی کمک نکنید، این خوب نیست که تکدیگری در جامعه رواج پیدا کنه. اما یه وقت شما میگید نه، این چون اومده جای من گرفته داره منو اذیت میکنه، من توش اهمیت پیدا میکنه. حالا در این باره البته در رابطه با پیامبر هم به عنوان میتونه بحث ترک اولا مطرح باشه یا شاعبش باشه یا درسی باشه در همه که مطرح شد. این هم در این باره بجبه این نکته اخیر که گفتم دل آیه بعد همین نکته داریم که میشه به این اضافه کرد. آیه آخر هم میفرماید و اما به نعمت ربک فحدث. از امیرالمومنین نقل شده که آیه رو اینجوره میخوندن که و اما به نعمت ربک فخبر، به جای حدث خبر آمده. نعمت مقابل بغضه. اصل نعمت به معنای زندگی خوب، حس خوب، خوشحالی اینه. علت اینی هم که به اشیایی که حال آدم خوب میکنه میگن نعمت، به علت اینی که اونها عامل نعمتند. بله نعمت یعنی اون چیزی، یعنی حال خوب. اینی که گفت مرد بقال از من پرسید چند من خروزه میخوایی، من از او پرسیدم دل خوش سیری چند، دل خوشش نعمت. در روان به همین معنا تقریبا استعمال شده ولئن ازقنا نعما بعد ذرا، بعد از این که حالشون بد بود ما حال خوشی رو شون چشوندیم. کدوم ذرا؟ ذرایی که مسطته و به یقولون زهد سیات و انی انهو لفر اون فخور، میگه این الحمدلله ما خوبیم و مغرور میشه، مفاخره میکنه، خیلی حالت غرور میگیردش. خب آیه میفرماید که نعمتهای خدا رو حدیث کن. نجو به حدیث سابقا حرف زدیم، معنای اینه که تجدید کن یا این که تازه کن یا به بیانش اونها رو زنده نگه دار. نعمتها رو دائما تذکار کن، بگو، ذکر. اشاره کردیم دیروز که این آیه دقیقا تفصیل همون سیریست که گفته شده، یعنی اصل داستان این بوده عملیتی مثلا تقهر از سر اما تفصیل شکره. میگه علم یجد که یتیمن فعالبا و وجده که زالن فهدا و وجده که آهلن فعالما، پس شکر. خب شکر چیه؟ شکر اینه هم عمل یتیم رو نوازش کن، قهر نکن، هم سائل رو نران و هم شکر قولی داشته باش. به حالا این نعمتی یه پیامبر داده شده چی هست؟ به نعمت ربک، بعضی ها گفتن نعمت یعنی خود قرآن. خود قرآن بزرگترین نعمته، پس اینو بخون، حدث، دائما تکرارش کن. یه عده گفتن نعمت نبوته، پس اونو ابلاغ کن. یه عده هم گفتن که این نعمت همه چیه، از جمله این که تو در گذشته چی بودی، الان چی هستی، و این که تو یتیم را اکرام می کنی الان، اینی که سائل را نمی رانی نعمت. دقیق کنیم باید باشه این حرف بزنیم. خود این که تو لعلا خلق عظیم هستی نعمت. خود این که تو آدم های یتیم را نوازش می کنی نعمت. اینا را برو، یعنی برو بگو ای هناس من نماز میخونم، من اهل روزه، من آدم خوبیم، من یتیم نوازش میکنم، من چقدر حج رفتم، من چقدر سائل رو ترد نکردم. اینا رو بگو، هم دار بگو. مگه تو کسی نیستی که بزد قلیزل قلب نیستی؟ همینا رو بگو به مردم.
اون وقت اینجا یه قصه ای رو بگیم بعد وارد اون سوالش بشیم. قصه اینه که یه بار از امیرالمومنین در مسجد کوفه نقل شده که ایشون مشغول صحبت بود، هی شروع کرد به جور فضائل صحابه، فلان صحابی چجور بوده، فلان صحابی چجور بوده، خوبی هاشونو میگفت. یکی رو به امیرالمومنین گفت آقا خود شما از خودت بگو. ایشون گفت نه من از خودم نمیگم، نه عن نبی عن تزکیه، از کیه؟ تزکیت المرء نفسه قبیح، یعنی که آدم خودشو بالا ببره، خودشو مزکا کنه، خودشو برحذر بداره از عیب، خوبی های خودشو بگه. میگه گفت امیرالمومنین گفت نه، پیغمبر گفتن خودتون از خودتون تعریف نکنید. یه نفر به حضرت گفتش که خدا مگه آیه نداره که و اما به نعمت ربک فحدث، شما هم بگو. حضرت اون وقت سوال مطاعی میگه، یکیش اینه که میگن من یه ویژگی که دارم اگه کسی ازم هرچی بخواد میدم، اگرم نخواد من ابتدا به ساکن بشیدم. بعد یه ویژگی دیگه هم داره که این تعبیر هاهنا المنجما که بعضا هست دارن اینجاست که به سینهشون اشاره میکنن، میگن همه علم اینجاست، فسالونی از من بپرسی، من عالم ترینم. نکته اینجاست که این مسئله دوران بین دو حالته، چون ممکن درس در روزگار خودمون بگیریم، حالا مثل خودشون میدونستن باید چی کار کنه. از یه طرف گفتن خوبی ها باعث رواجش میشه، این مسلم، به خاطر همین هم اصلا کشف سطر و پرده دری اینها حرامه. یکی از علالش این نیست که آبروی خود طرف عادی میشه. ببینید اگه من ببینم به همه که اینجا این کارن، خب ما این کاره میشه. همینقدر که آدم ها نخوان بدی هاشون رو بیاد، باعث میشه بدی بدی بمونه. از اون طرف هم همینقدر که همه خوبی ها رو بیان بکنن، خب آدم میگه عجب این همه رفقای محمد علی نماسی ما نمیخونیم، خب منم ناخودآگاه پا میشم میخونم، این چقدر آدم خوبیه، ناکن این چقدر مثلا مهربانه، میره کمک میکنه. واقعیت داستان اینه که گفتن اینها به رواجش میانجامه، بخش عظیمی از سنت شدنه کارهای خوب در اثر همین حدیث گفتن هاست، نعمت گفتن، نعمت رو تذکار کردن و گفتنه، تبدیل میشه به سنت حسنه، تبدیل میشه به یک فرهنگ غالب، فرهنگ پذیرفته شده عموم. اما از اون برم قطعا باعث ریا میشه، قطعا باعث عجب میشه، یعنی طرف این کارو میکنه میگه فردا صبح ما اینو بدیم تو روزنامه ها بزنن، به آقای فلانی این کارو کرد، چند مدرسه ساخت، چند حسینیه ساخت، چند کار چی کار کرد. حالا قطعا احتمالش هست، قطعا احتمالش میاد. داستانی که وجود داره اینه که در رابطه با خودتون وقتی میخواید صحبت بکنی، این از اون طرف هست، از اون طرفش هم گفتنش خواص داره، بسیار مرد سختیست. اینجا مرد سختیست، یعنی شما اگر مثلا معلمی هستید، کسی دانش آموز دارید، دانشجو دارید، اگر میدونید خب اگه صبح بیایید یه جوری به اینا بگید آقا من دیشب نماز شب خوندم، خب اینا بالاخره توشون انگولک میشه، بعضی هاشون هم ممکنه یه وقتی بلند شن. اگه بگی آره من دیشب نشد، دیر خوابیدیم، چون شب مثلا فرض کن دعایی بود، رفته بودم اینجا دعا بخونم، یا بگی آقا من رفتم کجا کمک کردم، خب همین جوری تربیت میشن مردم، این از شما یاد میگیرن. نجی هم ممکنه کسی دیگه نگه، یعنی واقعا میگه خیلی چیزاش که آدم دیگران نمیدونن، این آدم باید از خودش بگه تا بقیه بیان. اما از اون وقت وقتی میگید بالاخره انگولک میشه دیگه، حب نفسه اون قطعنشو قطعا میگید بالاخره پیش میاد. نمیتونه آدم اولیاء خدا ممکنه بتونن، ولی بقیه که نمیتونن که نگن. ببینید این همه حسینی ها که ساخته شده، خب بالاخره طرف اینا رو ساخته که اسمش هم بالا باشه دیگه، ولی خب همین هم باعث شده بقیه هم برن حسینی رو بسازن. این که حاجی فلانی اطعام میکنه شب ما رمضون چقدر مردم رو، هم هم میگن مطرح میشه. از اون برای فرق نمی کنم، اگه من بدونم دیگران میگن و من میکنم، پس بذارم اونا بگن من خودم نگم، یعنی گفتن خودمه. یعنی که من بگم آقا بنده نه، حالا ما خودم نمیگیم، ولی منبری دعوت میکنیم که میدونیم منبری کار خودشو بلده، اون میره اینا میگه، اون منبری ولو منم بهش نگم، ولی اون وظیفه خودشو میدونه چی چیه. خب امام منبری بود و سر هم چلچله یک میمده خونه شو منبر بیرفته، اتفاق امام دوستش داشتن. یه دفعه خیلی از امام تعریف میکنه، همیشه مثلا از ست تومن پاکتش میکنه، دو ده تومن بیشتاده بودن. گفته بوده مثلا از یک کسی که چیه، گفت آخو منبری کسی من بیه روش همون ده تومن بیشتاده نمیاز، منبری که نباشه. ولی خب اینجور که نیست که همه، ولی خره طرف هم منبری هم میفهمه، یه ده پاکتش گرفتر میشه، بلده. خب بدون نطق تر و شیرین، من از خواننده میپرسم که سر تا پای ناطق را چرا در زر نمیگیرد؟ این ناطق گوینده وقتی اینقدر تعریف خوب میکنه، خب خدا به سلامت ببرتش، یکی از محلیه ما بود، یه منبری دعوت کرده بودن، بانی جلسه جلو در نشسته بود، این منبری رفتو داشت در منبر رفتوش اشارهی به اسم این صابخونه نگرده بود. این صابخونه معتادم بود، اونجا رو کرده دوربریاش گفته بود که هیچ تجلیلی هم از ما نکرد، هیچ تجلیلی هم از ما نکرد. حالا اون دفعه باید دعوتش نمی کنه، یک کسی دعوت میکنه که بلده، میدونه باید چه کار کنه، اون دفعه استادات نمیدونم از جلال برکاتش میگه و نرد میکنه. پس اینی هم که من نگم ولی زمینه ای باشه که این گفته بشه، همون اثر رو داره. اینجور جاها یه قاعده ای بود قبلا گفته بودم، بعضی هم بهش اون وقتا بحث کردیم، قاعده اینه که ما اولا و به ذات مسئولیت نسبت به خودمون داریم، بعد نسبت به غیر. اگر جایی شبه هست نکنیم، یعنی اینجور جاها بگیم نه بذاریم جامعه خوب بشود، این رو ما اولا و به ذات مسئولیتمون نسبت به خودمونه. اگر تونستید خودتون رو خوب کنید، بعد برید سراغ بقیه. او انفسکم لا اهلیکم، اول خودتون. اصلا اینجا داستانش اینه. بله یه جایی موردی اینقدر اهمیت پیدا میکنه که زهای ذکابت میگن ولی اینو یه مورد بگیم یه عمل ما خراب بشه، ولی جامعه ای به صلاح میرسه، حالا اون بحث دیگه ایه. ولی اگر عوامل دیگه ای نباشه، اینجور جاها باید مراقب باشه که از اینجور امور خودداری کنه، روز شکدار نگیره، ولی تلاش کنه البته که حسن دیگران رو بگه، خوبی های دیگران رو بگه. بگه شما میخوای این خوبی در جامعه رواج پیدا کنه، از خودت نگو، آقای دیگری هست از او بگو، کرامات یک خوب دیگر رو در جامعه بگو، بگو این رو شعر بذار، اما روزی بذار از خودت بگی. حالا البته یه موقعی گفتیم، حالا از باب اتفاق و ناچاری همچین اتفاقی پیش آمد. نکته بعدی، این آخرین نکته هم این که بعضی از مفسرین گفتن چیز خوبی است که این شکر عملی رو در قرآن در شکر قولی مقدم داشته، به اتفاقا اونی که مربوط مردمه مقدمه بر اینی که مربوط به خداست، و اما به نعمت رب که فحدث آخرشه، قبلش رو به مردم برس، یتیم رو لا تقهر و سائل رو لا تنهر. حاضر اون چیزی که درباره سوره زوها مطرحه که انشالله بریم بعد از این تعطیلات به سوره بعدی انشالله.